ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرعی هستم. این صدای رادیو فرداست. روسیه میگوید ابوبکر بغدادی رهبر داعش را در ماه گذشته کشته است. مقامات قطری میگویند قرارداد 12 میلیارد دلاری با آمریکا نشانگر حمایت قوی واشنگتن از قطر است. و سازمان ملل خود را از همه پرسی استقلال کردستان عراق کنار کشید. روسیه میگوید در بمبارانی که در ماه می سال گذشته در حومه رقه انجام داد، ابوبکر بغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی یا همان داعش را کشته است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وزارت دفاع روسیه روز جمعه با انتشار بیانیه اعلام کرد در حمله جنگنده های این کشور به یک گردهمایی رهبران داعش که روز هفتم خرداد ماه در حومه جنوبی شهر رقه در سوریه تشکیل شده بود، علاوه بر ابوبکر بغدادی 30 تن از رهبران رده میانی داعش و 300 تن از نفرات آن نیز کشته شدند. وزارت دفاع روسیه میگوید بر اساس اطلاعاتی که از مجاری مختلف بررسی شده، ابوبکر بغدادی در این گردهمایی حضور داشته و کشته شده است. این خبر هنوز از سوی منابع دیگر تایید نشده است. مقامات رسمی در قطر میگویند قرارداد 12 میلیارد دلاری اخیر با آمریکا برای خرید جنگنده‌های F-15 نشانگر حمایت قوی آمریکا از حکومت قطر است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر قطر را متهم کرده بود که به طور سنتی و در سطوح بالا حامی تروریسم بوده است و از این کشور خواست سریعاً به حمایت از گروه‌های تروریستی پایان دهد. با وجود این، یک مقام قطری روز جمعه به خبرگزاری رویتر گفت قرارداد خرید 36 فروند هواپیمای F-15 که روز چهارشنبه میان وزرای دفاع دو کشور در واشنگتن امضا شد به روشنی نشان می‌دهد که حمایت آمریکا از قطر ریشه‌های عمیقی دارد و با تغییرات سیاسی عوض نمی‌شود. عربستان سعودی و شماری از متحدانش 11 روز پیش کلیه روابط خود را با دوحه قطع کرده و تمام مسیرهای انتقالی به این کشور را بستند. مأموریت ویژه سازمان ملل متحد در عراق روز پنجشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که در جریان همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق هیچ گونه دخالتی ندارد. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در 17 خرداد ماه اعلام کرد که همه پرسی برای استقلال اقلیم روز 3 مهر ماه آینده برگزار خواهد شد. به گزارش آسوشیتد پرس، در بیانیه اخیر سازمان ملل مشخص نیست چرا این نهاد از جریان همه پرسی فاصله گرفته است. دولت مرکزی عراق و دولت‌های ایران و ترکیه مخالفت خود را با این همه پرسی ابراز کردند. اقلیم کردستان با جمعیتی نزدیک به 5 میلیون نفر و با داشتن انتخابات، پارلمان، رئیس و نیروهای مسلح هم‌اکنون نیز تا حد زیادی از خودمختاری برخوردار است. روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران از انهدام یک گروه مسلح در منطقه عمومی قصرقند سیستان و بلوچستان با همکاری نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات خبر داد. در اطلاعیه سپاه که روز پنجشنبه منتشر شد آمده است در عملیات در ارتفاعات قصرقند یک دستگاه خودرو حاوی 600 کیلو مواد منفجر منهدم شد و 5 بمب آماده اقدام انتحاری و بیش از 700 کیلو مواد منفجره کشف و ضبط شده است. این اطلاعیه می‌افزاید عملیات تعقیب افرادی که تروریست‌های تکفیری خوانده شدند در منطقه ادامه دارد. به دنبال حملات روز 17 خرداد در آرامگاه آیت الله خمینی و ساختمان اداری مجلس شورای اسلامی، ایران از کشتن و بازداشت گسترده افراد مظنون به ارتباط با گروه حکومت اسلامی همان داعش خبر داده است. 7:04 است. همچنان شنونده خبرها از رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌ها، گفتگوها و تحلیل‌های این بخش کوتاه خبری بریم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه به این گفته رکس تیلرسن همتای آمریکایی خود که سیاست آمریکا حمایت از تغییر آرام رژیم ایران واکنش نشان داد. آقای ظریف گفت که آمریکایی‌ها بهتر به فکر حفظ رژیم خودشان در آمریکا باشند. در همین حال سنای آمریکا روز پنجشنبه بخش دیگر از تحریم‌ها علیه حکومت ایران رو تصویب کرده. جزئیات بیشتر رو بشنوید از کیان معنوی.
محمد جواد ظریف در حساب توییتری خود در واکنش به این گفته رکس تیلرسون همتای آمریکایی که گفته بود سیاست دولت آمریکا حمایت از گذار مسالمت‌آمیز قدرت در ایران است، پاسخ‌هایی را مطرح کرد. آقای ظریف مذاکرات اتمی ایران و آمریکا در قالب 5+1 را یادآوری کرد و اظهار داشت که توافق میان دو کشور نشان داد که مذاکره تنها راه حل است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان با بیان اینکه سیاست خارجی آمریکا در مورد ایران در حال شکل گیری است گفت سیاست ما پس زدن هژمونی ایران در منطقه، مهار توان ایران برای ساخت تسلیحات هسته‌ای و پشتیبانی از عناصری در داخل ایران است که به گذار مسالمت‌آمیز این حکومت منجر شود. و افزود این عناصر آنجا هستند. برخلاف گفته وزیر خارجه دولت دونالد ترامپ، باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا در دو دوره 4 ساله خود در کاخ سفید همواره تکرار می‌کرد که قصد تغییر حکومت در ایران را ندارد و راه مذاکره با جمهوری اسلامی را پیش گرفته بود. محمد جواد ظریف سیاست حمایت از تغییر حکومت در ایران را سیاست توهم‌آلود و شکست خورده توصیف کرد. آقای ظریف با اشاره به وقایع مرداد 32 در ایران گفت که دولت آمریکا باید از تاریخ درس بگیرد. ظریف همچنین با بیان آنچه او مشارکت بالای 70% در انتخابات خواند، انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران را نشانه اعتماد شهروندان ایرانی به جمهوری اسلامی دانست. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت آمریکایی‌ها بهتر است که به جای اینکه به تغییر رژیم در ایران فکر کنند، به فکر حفظ رژیم خود باشند. در تحولی دیگر سنای آمریکا روز پنجشنبه طرح تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران را نیز با عنوان طرح مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران تصویب کرد. این تحریم‌ها به دلیل آنچه توسعه موشک‌های بالیستیک ایران، حمایت از تروریسم و گروه‌های شبه نظامی و نقض حقوق بشر در ایران بیان شده، در نظر گرفته شده است.
در رابطه با همین گزارش که شنیدید، واکنش آقای ظریف به گفته‌های رکس تیلرسن، همکارم رویا ملک گفتگوی انجام داده با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل ساکن آمریکا، و ابتدا از او پرسیده که استنباط آقای تیلرسون از گذار قدرت مسالمت آمیز در ایران بر مبنای چه منطق و ارزیابی‌هاییه؟
البته آقای تیلرسون عوامل مختلفی رو روش اشاره کردن در این گزارشی که به کمیته سیاست خارجی مجلس میدادن و فقط یکی از اونها حمایت از عناصری در داخل ایران هست که به تغییر مسالمت آمیز رژیم منجر بشه. من این رو به معنای این نمیگیرم که حالا در داخل ایران یک عوامل و عناصری وجود دارن که سرسپرده آمریکا هستن و یا کمک از آمریکا میگیرن، بلکه بیشتر به عنوان یک انتخاب سیاست گذاری از جانب تیلرسون حساب میکنم که از کسایی حمایت بکنه که در سیاست خارجیشون با آمریکا همسویی بیشتر داشته باشن و در این حال بخوان از داخل سیستم رو اصلاح بکنن. در واقع بیشتر میشه گفتش که به خط رئیس جمهور فعلی ما نزدیکتر است در ایران و بدون اینکه پشت پرده یک داد ستدهای صورت گرفته باشه، و بنابراین تعبیری که از این قضیه میشه بیشتر جنبه مثبت داره تا جنبه منفی. و البته نکات دیگه‌ای که آقای تیلرسون رو شکیه میکنه مسئله اقدامات منطقه‌ای ایران و مبارزه با هژمونی ایران است که به زعم آقای تیلرسون با متحدین آمریکا در واقع زاویه پیدا میکنه.
آقای ظریف، صحبت‌های آقای رکس تیلرسون واکنششون داده و پاسخ داده، فکر می‌کنید این پاسخ صرفاً جنبه یک پاسخ دیپلماتیک در سطح وزیران هستش یا از نقطه نظر داخلی هم اهمیت داره؟
از نقطه نظر داخلی شاید تا حدودی برای اینکه موقعیت وزارت امور خارجه رو تقویت میکنه اهمیت داشته باشه، ولی عمدتا جنبه دیپلماتیک داره و اتفاقا همزمان با همین اظهارات آقای ظریف، وزارت امور خارجه آمریکا 17 جلد از تاریخ روابط خارجی آمریکا رو از 1951 تا 1354 منتشر کرده که 3 سال از این وقایع مربوط به روابط ایران و آمریکا میشه و در اونجا اون بخشایی از کودتای 28 مرداد که تا به حال کامل روشن نبوده منتشر شده و از همین امروز در واقع در دسترس عموم قرار میگیره. سخنهای آقای ظریف و همینطور سخنهای آقای قاسمی سخنگوی وزارت خارجه یک مقداری بیشتر کلیشه‌ای بوده و فقط به دلیل این بوده که میبایستی در این مقطع یک پاسخی ارائه بشه، وگرنه محتوای خاصی یا اینکه مثلا اعتراض خاصی درش من نمیبینم اصلا.
با توجه به تصویب تحریم‌های تازه آمریکا از سوی سنا، این سخنان آقای تیلرسون روی برجام هم به نظر شما اثری خواهد داشت؟
در تنظیم این تحریم‌هایی که تصویب شد در سنا روز گذشته، نهایت کوشش شده که تحریم‌ها ارتباط مستقیم با مسئله برجام و توافق اتمی نداشته باشه. محورهای مختلفی داره تحریم‌ها، از جمله مسئله موشک‌های دارای قدرت کشتار جمعی هست و یا عواملی که دستن در کار تولید این موشک‌ها باشن و بخوان کمک بکنن دولت ایران رو. از طرف دیگه تکیه میکنه روی مسئله حقوق بشر و اینکه مثلا روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر در ایران زندانی میشن، شکنجه میشن و بعضن اصلا کشته میشن. و همینطور یک نقطه دیگر مسئله هماهنگی این تحریم است با اتحادیه اروپا و همینطور وزارتخونه های مختلف آمریکا، از جمله وزارت خزانه داری، وزارت امور خارجه و وزارت دفاع.
نوبت میرسه به یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا، مجله ملاقات، کاری به کوشش همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. زندانی سیاسی 36 ساله است که در بند 4 زندان اوین نگهداری می شود. او شغل آزاد دارد و به گفته خانواده‌اش هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته است. وحید سیادی نصیری از مهر ماه سال 94 که توسط ماموران امنیتی بازداشت شد تا کنون زندانی است. وحید سیادی نصیری 2 ماه اول بازداشتش را در سلول انفرادی به سر برد، در حالی که ممنوع الملاقات بود و به وکیل مدافع هم دسترسی نداشت. او در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به رهبر ایران جمعاً به 8 سال زندان محکوم شد. اتهام‌هایی که به گفته خانواده‌اش مبنای آنها فعالیت او در فضای مجازی بوده. وحید سیادی نصیری که مهر ماه گذشته در اعتراض به عدم رسیدگی به پرونده‌اش در دادگاه تجدید نظر مدت 40 روز در اعتصاب قضا بود، حکمش نهایتاً پس از 1.5 سال مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً با اعمال عفو نوروزی از 8 سال به 30 ماه کاهش یافت. وحید سیادی نصیری که در بند 4 زندان اوین مربوط به زندانیان غیر سیاسی نگهداری می شود، به محل نگهداریش معترض است. اما مسئولان زندان نه تنها به درخواستش توجهی نمی کنند، بلکه او را تهدید کردند که در صورت ادامه اعتراض با اتهاماتی جدید مواجه خواهد شد. وحید سیادی نصیری بار دیگر در بهمن ماه گذشته به دلیل اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرایم در زندان دست به اعتصاب قضا زد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اسفند ماه گذشته به نقل از یک منبع آگاه از ضرب و شتم وحید صیادی نصیری در زندان اوین توسط محکومان مالی خبر داد. اما با تمام اینها مسئولان زندان با انتقال او به بندهای دیگر مخالفت کردند و وحید صیادی نصیری همچنان در بند 4 زندان اوین به سر می‌برد.